قرائت قرآن هایی که داریم این هفته به واسه می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، نحن خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الرابع من التوابع البدل. فرمایند التابع المقصود بالحکم بلا واسطه هو المسمى بدلا. این تذکری رو عرض کنم نسبت به بحث جلسه قبل. در بحث ما کل سودا تمره ولا بیضا شحمه، ما اون قاعده رو که عرض کردیم عطف بر دو معمول دو عامل مختلف جایز نیست، استثنایی رو مطرح کردیم. ظاهرا بیان ما این بوده که مثالی که در کتاب مطرح شده است، خب اون مثلا شرایط رو نداره، لذا جزء استثناء نیست. این اصلاح باید بشه، این مثال شرایط را دارد لذا جزء همون استثناء است. اما در اون استثناء دو تا مبنا وجود داره. معمول آقایان استثناء را قبول دارند، لذا اگر ما استثناء رو قبول بکنیم در مثال ما کل سودا تمره ولا بیضا شحمه، سلام علیکم، نیاز به تقدیر لفظ کل نداریم دیگه. اما جناب جامی، محضر شما عرض میکنم که این مورد را سماعی میداند و جایز نمیدانه قیاسن. ممکنه بگیم بیانی هم که جناب سیوطی دارن و این مثال رو مطرح میکنن طبق مبنای محضر شما عرض بکنم که جناب جامی است. باب بعدی این که جناب ابن مالک وارد میشن در توابع و به تعبیری آخرین توابعی که مورد بحث قرار میدن بدل است، که الرابع من التوابع و یا به بیانی الخامس من التوابع. نکته ای که در ابتدای بحث قبل از ورود به بحث عرض می کنیم این که در عصور ماضیه و زمانهای گذشته این باب به نامهای دیگری هم شهرت داشته. این باب رو باب ترجمه یا خود این تابع رو ترجمه، تبیین یا تکریر می نامیدن. ترجمه و تبیین را اخفش از کوفی ها و تقریر را ابن کیسان باز از کوفی ها نقل می کنه. مطلب اول در این باب تعریف بدل. می فرماین البدلو هو تابع المقصود بالحکم بلا واسطتن. جنس تعریف ما التابع است که توابع چهارگانه یا به تعبیری پنجگانه را داخل میکنه. ما پنجگانه تعبیر میکنیم چون عطف نسق و عطف بیان رو دیگه جدا مطرح میکنیم، دائم نخواد بگیم عطف به هر دو قسمش. همه توابع داخل تعریف میشن. فصل اول المقصود و بالحکم. با تعبیر به المقصود و بالحکم همه توابع خارج میشن مگر معطوف به حرف بل ولکن، اون هم بعد از اثبات. اگر بل ولکن بعد از اثبات قرار بگیره. چون دوستان اگر خاطرشون باشه، عجله میکنن دوستان، عرض کردیم این نکات رو گاهن که میمانه گوشه ذهن نگه دارن. بل ولکن اگر بعد از اثبات باشد، بحث بل گفتیم دیگه، حالتش چیه؟ ما قبلش مسکوتون انه دیگه، درسته؟ وقتی مسکوتون انه یعنی مقصود نیست، مسکوتون انه هست. بعد از اثبات قرار بگیرن که حکم ما قبل مسکوتون انه هست و حکم اصلی مربوط به ما بعده. پس فصل اول ما المقصود بالحکم، محضرش رو عرض بکنم، یعنی حکمی که به مطبوع نسبت داده شده همه توابع رو خارج میکنه. یه تذکری باز لازمه در اینجا خواستیم بذاریم روی عبارت، شاید ذهن دوستان رو اذیت بکنه. این که ایشون میفرماین بل ولکن در اثبات، ما قبلا عرض کردیم خود ایشون فرمودن به ما یاد دادن که لکن در اثبات استعمال نداره. بیان ایشون طبق مبنای علمای مکتب کوفه است. آقایان کوفیون لکن عاطفه را بعد از اثبات مستعمل میدونن. ایشون یه بیانی مطرح کرده که حالا طبق مثلا مذهب کوفی ها هم که لکن بعد از اثبات عاطفه داریم، این مثلا بحث جامع و کامل مطرح شده باشه. فصل دوم بلا واسطتن. بلا واسطتن معطوف به بل ولکن بعد از اثبات رو خارج میکنه، چون معطوف به بل ولکن بعد از اثبات خود این تابع مقصود به حکم دیگه، معطوف علیه که مسکوته، مورد قصد نیست. اما با قید بلا واسطه خارج میشه، چون واسطه خورده دیگه، عاطف واسطه شد، واسطه شده است. به یکی دو نکته دوستان دقت بفرمایید. نکته اول این که مراد از مقصود در فصل اول مقصود به تنهایی است. علتش اینه که ما با کلمه مقصود همه توابع رو از جمله چی رو خارج کردیم؟ از جمله معطوف رو خارج کردیم، درسته؟ معطوف به عطف نسب. خب در معطوف به عطف نسب، حالا تو توابع دیگر هم میشه اجمالا مثلا تو بعضی مطرح کرد، ولی تو این مصداق کاملا روشنه. تو معطوف به عطف نسب مطبوع مقصود است یا نیست؟ بله است دیگه، یعنی همچنان که تابع مقصوده، مطبوع هم مقصوده. جا زیدان و عمرون، خب نمیتونیم میگیم یکیش مقصود است یکیش نیست دیگه، هم زید آمده هم عمر آمده است. اما مقصوده به تنهایی تابع نیست. لذایشون که میگن مقصود، مراد مقصوده به تنهایی است. لذا بعضی به گونه دیگری تعریف کردن، گفتن البدلو المقصود و بالحکم اصالتن بلا واسطتن. با المقصود و بالحکم تأکید و نعت رو خارج کردن، با اصالتن عطف بیان و عطف نسق رو خارج کردن. دقت میکنید؟ اما ما با یک فصل که همه رو خارج کردیم، باید این اصالتن رو چیکار کنیم؟ تو فصل اول بخورانیم دیگه، بگنجانیم. میگیم مراد از مقصود، مقصود اصالی است، مقصود به تنهایی است. نکته دوم، نکته دوم این که مراد از حکم در مقصود به حکم اون حکمی است که به مطبوع نسبت داده بشه، نفیاً او اثباتاً. این که در همه نقش‌ها و مباحث مطرحه دیگه، این حالا هر جایی هم نگفتیم مشکلی نداره. مثلا میگه مفعول ما وقع علیه الفعل است، یعنی نفیان و اثباتن دیگه. کسی نمیتونه میگه در ما ضربت و زیدن که چیزی بر زید واقع نشده، میگه همون نفی ضرب مراده دیگه. نکته سوم، مراد از بلا واسطه در فصل دوم واسطه شدن عاطف حرف عطف، و الا بدل ممکنه چیز دیگری درش واسط قرار بگیره. مثلا حرف جر بدل مجرور، گاهی به واسطه حرف جر بدل قرار میگیره دیگه. تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا. خب این لاولنا، اولنا بدل است به واسطه حرف جر، که اینو مثل جناب سبان مطرح میکنن، مثل قابل تحمل هم هست. نکته چهارم، آخرین نکته و مهمترین نکته، حتی به عنوان یک مطلب مستقل دوستان قرار بدن جا داره. سوال، حقیقت بدل چیه؟ چند تا سوال که اینها میتوانیم میگیم از باب عباراتنا شدتا و حسنا که واحدوست. مراد ایشون که میگم بدل مقصوده، یا به تعبیر بعضی میگن ظاهرا عبارت صمدیه این بود دیگه، مقصود بالاصاله است. چیه؟ ظاهرا در عطف بیان بود اشتباه نکنم، حالا جاهای دیگه مکرر شنیدن، ولی خب اونجا ما عرض کردیم. در بدل میگن مبدل منه در نیت طرحه، در نیت سقوطه. و یعنی چه؟ بدل در حکم تکرار عامل است. فکر کردن دوستان تا بهار اینا یعنی چه؟ بلد اون اثرات لفظی که در باب عطف بیان خوندید برش بار میکنن آقایان دیگه. به یک بیان دیگر سوال کنیم، فرق بین عطف بیان و بدل کل از کل چیه؟ حالا عمدتا ما رو بدل کل از کل بیانمون متمرکزه، هرچند اختصاص نداره. من یک دو تا عبارت بخوانم برای دوستان. این عبارت از جناب عباس حسن در نحو الوافی است. ایشون می‌فرماید که التفرقه بینهما، یعنی بین عطف و بدل کل، قائمتون على غیر اساس سلیم. این قائم بر اساس سلیمی نیست، یعنی پایه اساسی نداره. و من الخیر توحیده هما، ما بهتره بگیم عطف بیان و بدل کل از کل یکی هست. لما فی هازا من تیسیر و مجارات الاصول اللغویت العام. این کلمات رو مکرر در عباراتشون میبینیم، خیلی جاها مناسبشون مطرح میکنه، ولی خب وقتی که عادت بشه این نکته ای هست تو مبانی مباحث علمی، که یک مبنای شخص داره، مثلا مبنای سهولت و تیسیر و مجارات اصول لغویه عامه، وفاق ایجاد کردن ما اونها که مبنای جناب عباس حسن دیگه در جای جای نحو الوافی دوستان میبینن. این اگر عادت بشه، یه جاهایی هم ممکنه استفاده بشود که جاش نیست دیگه. اما الرأی الذی یفرق بینهما فی بعض حالاتن، ببینید چه تعبیر میکنه ایشون، فرأی قام علی التخیل، این نظریه که از خیالات نشأت گرفته. بل حذف و تقدیر من غیر دائن و من غیر قاعده ترتجا، محضر شما عرض میکنم که و من الصداد اهماله و اغفاله. فایده ای که ما نسبت به او بخوایم امیدی داشته باشیم، اثری داشته باشه، برش مترتب نیست. لذا سداد و استحکام اینه که ما اغفال و اهمالش بکنیم، ازش دست برداریم. یا بزرگی مثل محقق رضی چه می‌فرماید؟ انا الان لم یظهر لی فرق جلی بین بدل الکل من الکل و عطف البیان، بل لا ادری عطف البیان الا البدل. من عطف بیان رو جز بدل چیزی نمی‌بینم. کما هو ظاهر کلام سیبوی، کسی مثل سیبوی ظاهر کلامش هم موافق باشد، جرأت میکنه انسان این گونه عبارت بیاره. تا ادامه عبارتشون هم مفصل است، تا جایی که ایشون میگه انا یا انا لا نسلم ان المقصود بالنسبه فی بدل الکل هو ثانی فقط ولا فی سایر الابدال الا القلب، که حالا خیلی ارتباطی مستقیم به بحث ما نداره. خب دیدید عبارات آقایان شاهد از اینه که عطف بیان و بدل کل از کل، یعنی اگر این سوالی که ما عرض کردیم چه فرقی است میان اینها، محضر شما عرض بکنم که چنین پاسخی در مقابلش قرار خواهد گرفت. و طبیعتاً اینکه مبدل من در حکم سقوط است، بدل در نیت تکرار عامل است، اینها اگر هم آقایون در این پاسخ دهندگان این گونه ای بخوان قبول بکنن، صرفا امور لحظی، مثلا میگیم یا زید و الحارث، الحارث بدل نمیتونه باشه. چرا؟ چون مبدل من در حکم سقوط است، الحارث باید بتونه در جاش بنشیند، حرف ندا در سر الف لام دار نمیاد، همین مقدار. اما میگیم نشأت گرفته از چه است این حکم، چیزی نداریم بگیم. پاسخ به این سوالاتی که عرض کردیم که همه اینها به سوال و منشأ واحد برمیگرده، توضیحی است که عرض میکنیم، اجمالا عرض میکنیم، طبیعتا اجمالی که اساس بحث درش وجود داره و تفصیل و تطبیق بر مصادیق هم حدش با ما و تفصیلش با دوستان. ببینید ما عناوینی داریم، عنوان نعت، عنوان عطف بیان، عنوان بدل. حالا نعت رو هم ما یه اشاره می کنیم چون به عطف بیان این مقدار نزدیک، البته قبلا عرض کردیم. نعت، محضر شما عرض بکنم، غرض از ایجادش و استعمالش چیه؟ عمده ترین اغراض درش چیه؟ مدح و ذم و توضیح، و که شاید توضیح و تخصیص اساس باشه دیگه، که از جهت ساختار لفظی هم غالبا مشتقه. گاهی انسان قصد میکنه حکمی را به شیئی نسبت بدهد، به شخصی نسبت بده، و قصد میکند بعدش تابعی بیاره، اما به چه غرض تابع را میاره؟ توضیح و تخصیص. این میشه نه عطف بیان. عرض اساسی در او اینه، وقتی انسان لفظ رو و محکومون علیه حکم را ذکر میکنه، گاهی احساس میکنه که حقیقت قصد کشف نشده. این از الفاظی استفاده میکنم که قبلا دوستان آشنا شدن، احساس میکنه اون بطن معنا هنوز روشن نیست، میگه جا زیدون، احساس میکند زید را سامع نشناخته. میگوید محضر شما عرض میکنم که اشتریت و تبرن، احساس میکنه تبر برای سامع شناخته شده، مثال هایی که تو عطف بیان میزدیم نیست. اگر تابع را می آورد، میگه اشتریتو اس جدن یا اس جدن، بعد میگه ذهبن. ذهبن رو که میاره به خاطر این است که حقیقت اس جد روشن بشه، ولی اگر اس جد مفهومش روشن بود برای این سامع خاص نیازی نداشتیم ما به ذهب. حقیقت القصد بهی بله چه داشتن؟ منکشفه. اما بدل گاهی انسان تابع رو میاره نه به قصد توضیح، نه به قصد این که مطبوع روشن نیست، میخواییم روشنش کنیم، نه چون میخواییم بیان بکنیم آقای سامه مقصود اصلی من به حکم این تابع است. خب میگیم اگر مقصود اصلی تابع است مطبوع رو چرا آوردیم؟ میگیم تمهیدن و توطئتن، صرفا توطئه و مقدمه ایست، ذکر الشیء بعد تمهید اوقع فالنفس. شما یه مطلبی رو وقتی که فلبداهه بگید تا اینکه یه مقدمه چینی بکنید بعد بیان بکنید خیلی تفاوت میکنه اثرگذاریش. حتی هنوز باید توضیح بدیم این تفاوتی که ما عرض کردیم. دوستان دقت بکنن، من ادامه عبارت محقق رضی رو نخوندم برای دوستان، محضر شما عرض بکنم که حتی عبارت جناب عباس هستن که شون گفت فرعیون قام علت تخیل. اینایی که ما داریم عرض میکنیم تخیل نیست ها، فکر کنید حالا ما یه فکر کردیم یه فرقی مثلا یا بعضن که مطرح کردن یه فرقی گذاشتن، اینا فرقهای خیالیست، اینها اساسش قائم بر استعمال و متن استعمال عربه. حالا جدای از شواهد قطعیهی که در بر داره استعمالات شاهده بر این بیانه. یکی از شواهد اینه اصلا چی شد علمای علم ادبیات در قدیم اگر واقعا بدل کل از کل به عطف بیان لا فرق ولا فرق ولا فرق هیچ فرقی با هم ندارن، خب چرا دوتا باب جدا کردن؟ میگفتن بدل یکی از اقسامش بدل کل از کل است، حالا یکی از اسماش هم میذاریم بهش میگیم چی؟ عطف بیان. همین یک نکته بس که اگر هم ما نرسیدیم بگیم نکته بوده است و ما نفهمیدیم، یه چیزای عرب داشته در اون زمان که ما نمیفهمیم. آن یکی و دوتا هم که نیست که همه علما دارن عطف بیان را به عنوان قسیم برای بدل، به عنوان یکی از توابع، به عنوان یکی از توابع. بله متأخرینی مثل بزرگوارانی که عرض کردیم اینا نظرشون اینه که مثلا ما عطف بیان را از ساحت ادبیات جدا بکنیم این شاید بهتر باشه. حتی باز منوط به این که اون احکام لفظی رو هم قبول نکنن دیگه، اگه اون فرقا رو هم قبول میکنن که اون دلیلی برای جدا شدن طبیعتا. ما هیچ تابعی نداریم که فقط تابع مقصود اصلی حکم باشد و بدل این حالت رو داره. بذارید مثال بزنم برای دوستان که بدل بخواد تابع اصلی باشه برای حکم علل و مناشع مختلفی میتونه داشته باشه، از جمله اهم مواردش مناسبات حکم موضوعه. گاهی حکم موجوده در عبارت به گونه ایست که با بدل مناسبت داره و انگیزه اصلی ذکر بدل و نه مبدل اون من. مثل چی؟ مثل چی؟ مثال دیگه، عنوان کلی برای مصداق، حالا جزئی تر مثال میزنیم. ببینید یک کسی میاد به شما میگه لا تضرب زیدن، بعد به شما میگه امرن. حالا ما اینجا فرض رو این میگیریم زید رو شما نمیشناسید، میگه امرن، ترجمه این عبارت چی میشه؟ نزن زیدی را که این زید همان امره، یعنی امر در توضیح زید آمده، این میشه چی؟ عطف بیان. اما یه وقت هست میگه لا تضرب زیدن، اباکه، نزن زید را، که زید کیه؟ پدرته. ببینید اینجا نمیخواد در توضیح زید اباکه رو بیاره، اباکه رو بیاره، اباکه که ذکر میشود اون شخص میدانه زید پدرشه، فرضاً بر اینه. مثلا آدمیه که حالا دست بزن داره، خدای نکرده پدر خودش رو میزنه، میدانه که داره نهی میکنه، نهی از ضرب کی رو داره میکنه؟ زیدی که پدرشه. در مقام توضیح نمیخواد بیاد اباکه. اباکه چرا میاد؟ به خاطر اینکه رابطه بین نهی از ضرب و ابوت رو بیان بکنه. خب یه وقت است نهی از ضرب، نهی از ضرب مثلا پسر مشغلام علی، خب اونم بده، اونم بده، اما ضرب، اونم ضرب پدر، این چقدر بده؟ بله؟ لا تضرب زیدن اباکن، خواست بگه اگه داری زید رو میزنی کی رو داری میزنی؟ پسر مشغلام علی رو نمیزنی، کی رو میزنی؟ بله؟ پدرت را میزنی. لذا مقصود اصلی به بیان و حکم در اینجا اباکه است، رابطه بین نهی از ضرب کی رو بیان میکنه؟ ابوت رو بیان میکنه. احسن الى زیدن اخیکه، لذا در این مثال ها اصلا عطف بیان ترکیب کردن غلطه با این تصویر معنوی که داریم عرض میکنیم. احسن الى زیدن اخیکه، این مثالی استاد بزرگوار مطرح کرده هم، مثال خیلی مثال مناسبیه. من عرض میکنم دوستان بگن عطف بیان یا بدله. میدونید مشارون الی آقایون چی میگن؟ میگن میتونید عطف بیان بگیرید، میتونید بدل بگیرید. ما اشاره کردیم در بعضی از جاها این گونه نیست. این که میگن میتوانید بیان، مراد اینه، یعنی قابلیت ترکیبی بدون توجه به معنا داره، ولی با توجه به معنا منحصر در یک ترکیبه. ذالکل امامو احق ان یتبع، ذالکل امامو احق ان یتبع. ما اگر با این توضیحاتی که عرض کردیم الامام رو به شما بگیم ترکیب کنید، بدل میگیرید یا عطف بیان میگیرید؟ بله، مسلما در اینجا بدله. ببینید رابطه بین امام بودن و استحقاق اتباع، این رابطه است که وثیقه در اینجا. ذالک صرفا توطئه و مقدمه است. میخواست بگه الامام احق ان یتبع، گفت ذالک الامام احق ان یتبع، ذالک الامام احق ان یتبع. با توجه به این مثال هایی که عرض کردیم محضر شما عرض بکنم که روشنه. خب لا تضرب زیدن اباکه، این آیا فرق نمی کنه با این که بگه رأیت زیدن اباکه؟ بله، یه وقت همون شخص بیاد به شما میگه رأیت زیدن، خب شما زید پدر را میشناسید، خیلی زیدای دیگه هم میشناسید، اما نمیدونید کدوم یکیشه. میگه رأیت زیدن اباکه، این اباکه اینجا چیه؟ عطف بیان، عطف به، چون بین رؤیت و ابوت که مناسبت معنوی وجود نداره. حالا یک کسی توی فرضی یه حالت ایجاد بکنه کاری نداریم، حالت طبیعی رو داریم عرض میکنیم. بین رؤیت و ابوت که خصوصیتی نیست که ما بخوایم به عنوان بدل مبدل من را توطئه قرار بدیم، بعد بدل رو مقصود اصلی قرار بدیم، این حالت وجود نداره. در رأیت و زیدن اباکه، اباکه مسلما عطف بیانه، اما در لا تضرب زیدن اباکه، اباکه مسلماً بدل است. لذا چطور میتونیم بگیم لا ادری عطف البیان الا البدل؟ چطور میتونیم بگیم این تفاوت قام علی التخیل؟ اینا خیال پرداز، اینا معناست، معنایی است که در بطن استعمال هم قابلیت تحقق دارد و هم قرائن متعدده داریم که متحقق شده است. البته کلمات آقایان مضطربه. لذا من تذکر پایانی رو که در این بحث داریم، یکی دو تا تذکر پایانی، یکیش همینه که این تفاوت معنوی رو فکر نکنید حالا مثلا ما داریم میگیم یا متأخرین گفتن. اگر انسان تأمل، حتی میتونیم بگیم ادنا تأمل در عبارات داشته باشه، این تفاوت در عبارات هویدا روشنه. تفاوت مخفی محضر شما عرض میکنم نیست. یه نشانه شما برای دوستان بگم، مثلا اگر خاطرشون باشه دوستان در عطف بیان جناب ابن مالک چی گفت؟ گفت و صالحاً لبدلیتن یرا بله عطف البیان. درسته؟ بذار یک کسی بیاد اشکال بکنه بگه چطور شما این فرقا رو میذارید در حالی که قاعده اولیه رو ابن مالک چی گفت؟ فهلی از فهول ساعت ادبیات. گفت اون چیزی که عطف بیان صلاحیت دارد میتونیم بدل کل از کل ترکیب بکنیم و بالعکس. که در همونجا ما گفتیم این تعبیر رو نمیپسندیم، ولی در این حال ادبی مطرح کرده دیگه، درسته؟ و خیلی ها مطرح کردن. پاسخش اینه که ببینید جناب سبان، من عبارت بخونم چگونه پاسخ میده. میگه جواز الامرین به اعتبار قصدین، اینکه آقایون میگن میتونی بدل ترکیب کنی، میتونی عطف بیان ترکیب کنی، به اعتبار قصدینه. فان قصد بالحکمه، محضر شما عرض میکنم که بالحکم الاول و جعل الثانیه بیانا له، و این قصد بل حکمه الاولو و جعل الثانیه بیانن له فهوه اتفال بیان. اگر اولی رو ما مقصود به در نظر بگیریم بعد ثانی رو به عنوان بیان و توضیح قرار بدهیم میشه اتفال بیان. و این قصد بهی الثانی، اگر مقصود به حکم رو دومی در نظر بگیریم، و جعل یا جعل الاول کت توتعت له فهوه البدل. و حاصل الجواب ان الحیثیت ملحوظ فی تعریف کل منهما. جناب سبان در ذیل همین بحث در عبارات داره. حتی ممکنه ما بگیم خود آقایانی که مثلا مخالفت کردن توی این چنین جاهایی مثلا گفتن که این تفاوت ها ممکنه وجود داشته باشه، یا بالعکس مثل جناب سبانی که این تفاوت رو میگذاره، بعضی از جاها ممکنه مثلا ظاهر عبارتش این باشه که هم عطف بیان هم بدل. میخوام عرض بکنم عبارات خیلی صاف نیست، علت اینم که بعضی شاید به بیراه رفتن همینه. لذا آقایان حق دارن از این جهت، اما در این حال این تفاوت هم محضر شما عرض بکنم که وجود داره. تذکر پایانی و دوم رو هم در ذیل بحث عرض کنم، جمعش کنیم. دوم ذیل همین بحث عرض کردن، بحث بدل، بحثمون بدل دیگه، در ذیل همین بحث از جناب سبان داره. محضر شما عرض بکنم که این که آقایان میگن بدل مقصود بالاصاله است، بدل در حکم تکرار عامل است، مبدل من در حکم سقوط است، اینها همه نشأت گرفته از همین تفاوت معنوی است که عرض کردیم. ولی سوالی که ایجاد میشه اینه که آیا این تفاوت معنوی تفاوت اثر لفظی را هم به دنبال داره یا نداره؟ این دیگه جای بحث داره. حالا اگر کسی قبول بکنه حرف آقایون رو قبول میکنه، کسی قبول نکنه قبول نمیکنه. لذا ممکنه اگر ما بگیم این اثر معنوی اثر لفظی ندارد، بگیم در یا زید و الحارث، الحارث رو بدل هم میتوانیم ترکیب بکنیم. عنایت میکنم دوستان. لذا ما قویاً این نکته در ذهنمونه که اون ابتداء امر این تفاوت معنوی روشن بوده، اومده در صحنه ادبیات، بعد دیگه گرایش لفظی شده. اونقدر گرایش لحظتی شده است که اصل اون تفاوت معنا فراموش شده. نه تنها فراموش شده است که انکار میکنن آقایان، مورد انکار واقع شده است. لذا اساس این تفاوت این که بدل در حکم تکرار عامله. چرا در حکم تکرار عامله؟ چون مقصود اصلی بدل دیگه، لذا نسبت دادن حکم در اصل باید به بدل صورت بپذیره. چرا مبدل من در حکم سقوط است؟ چون که توطئه هست، فقط به عنوان توطئه آمده، مقصود اصلی باز بدله، مبدل من نیست، نگاه در حکم سقوط هست. این تعابیر تعابیر معنوی است. آیا اثر لحظی داره؟ این دیگه جای بحث دارد که به عنوان یک گزاره میشه انسان روش بحث بکنه. اقسام بدل. یکی دو دقیقه من معطل میشم دوستان، اگر سوالی دارن هستیم خدمت شما.
چون توطئه هست
وقتی مقصود اصلی بدل باشه، معناش اینه که اون توطئه و مقدمه است. خب اگر واضح نباشه این رو بیارن. سوال ما از شما اینه که خب چرا جدا کردن؟ ما اصل بیان رو داشتیم که چه فرق است میان حذف بیان و بدل کل از کل؟ حالا میگیم بدل کل از کل، دقت کنن دوستان، معناش این نیست که این تصویری که ما کردیم در بدل‌های دیگر نیست. بله در بدل مباین نیست. حالا مباین هم بجز اضرابش. محضر شما عرض میکنم که بدل کل از کل میگیم چون میخوایم حذف بیان باش حالت تساوی پیدا بکنه. چون حذف بیان فقط با بدل کل از کل مناسبت داره. یعنی ممکنه بگید یه میخواد بگید یه عده عطف بیان گفتن به همین مورد یه عده بدن نیست اینجوری دیگه؟
نه، یه اسمی که
کوهی ها بکنم ترجمه بود تدیر میده تکرار کنم تکریب
اگه چندش بکنیم
یه عطف بیان هستش دیگه. و لذا من در ذیل همون اسامی دیگه، من چون این بحث رو مطرح نکرده بودم گذاشتم آخر بگم بعدم فراموشم شد. ذیل همون اسامی ما گاهی میگیم به دوستان، بعضی که اصلا اشکال کردن، به عنوان یک اشکال مطرح کردن بعضی، اگر تفاوت بینه یعنی معنای بدل اینه، چرا مثلا بعضی اسمش رو ترجمه گذاشتن، تبیین گذاشتن، این اشکال رو بعضی کردن. اما خب در نامگذاری مناسبت خیلی اثر مستقیم نداره دیگه، فقط میکنه این پاسخ قابل پاسخ دادن هست. میخوام عرض کنم این اسامی گولزننده است، درسته، بلده اونایی که دقت بیشتری داشتن قبول نکردن دیگه، گفتن بده. ولی در این حال همون که میگه تبیین و ترجمه در کنارش عطف بیان رو هم به عنوان یک باب دیگر داره، به عنوان یک باب مستقل داره. حالا من که دارم میگم نمیخوام میگم بلا استثناء، اینکه ایشون مثلا ایشون میگن ظاهر عبارت سی به وی، شاید سی به وی نه، که حالا معناش این نیست که از صدر تا ذیل همه با این بیان موافق بودن، که این به عنوان یک بیان علمی و به عنوان یک به حساب نظر علمی در مقابل بیان آقایان مطرحه. و عقیده ما اینه که از خود عبارات آقایان به وضوح به دست میاد، اما معناش اینه که همه عبارات که دقت میکنید مجموع عبارات که انسان کنار هم میگذاره این مطلب استفاده میشه.
کلید استدلال شما اینه که همین قضیه هم بدل قبلش چیزه توفیه
بودن مقدر هم هست چیزش مجازگیه این ثابت کشه برد آخه چی مراد کنه؟ یه بحث هست میگین شما اصلا چرا ممکنه همه اینها واقعا فرضی باشه ولو قابلیت داره اما محقق نشده، چون هر چیزی که قابلیت داره امکان داره که واقع نشده که، درسته؟ ممکنه یک چیزی ممکن باشه اما واقع نشده باشه. ما این رو در بیان خودمون علتشو چی گرفتیم؟ علتشو این گرفتیم که از صدر تا ذیل، حالا نه همه ولی عمدتاً دارن دیگه، حالا ما استقرار تام به اون معنا که نکردیم، که عطف بیان رو به عنوان یک نقش مستقل قسیم بدل قرار میدن. خب این بالاخره یه منشأی داشته دیگه، نمیشه انسان بگه از همون ابتدایی که این بحث مطرح شده است یه چیز خیالی بوده، این خلاف ارتکاز عقلایی است. اگر باب این حالت باز بشه من باید بگم الان به این میگیم قلم، 10 سال پیش از کجا من اون گفتن؟ از بر قلم اگر یک عبارتی از 10 سال پیش به ما رسید تو اون عبارت نوشته بود قلم، ما یک همچین چیزی معلوم نیست به ذهن ما برسه، نیست، جایز نیست، معلوم نیست، مجمل میشه دیگه. این خیلی، حالا من واردش بخوام بشم، سنگ روی سنگ بند نمیاد، دقت میکنید؟ لذا ما باید قهقرایی برگردیم بگیم اگر این تفاوت در بیان وجود داشته، پس منشأش تفاوت در محتوا بوده. اصل اینه دیگه، اگر دایره این باشه که خلاف اصل و استکان زوغلایی دلیل میخواد. خب این اصل ورود به بحث ما رو مستدل میکنه. وقتی که وارد میشیم، هم استدلال بیان رو ادبا کردیم، هم قابلیتی که ذهن و محضر شما عرض میکنم که فهم عرفی قویاً میپذیره. اگر ما تو فارسی هم همین بیان اگر داشته باشیم شاید بپذیریم. ببینید رأیت و زیدن عواکه و لا تذرف زیدن عواکه دو مثال مستعمله. دو تصویری هم که ما عرض کردیم درسته که از حالت تخیل آوردیمش به امکان وقوع، اما به مرحله امکان وقوع هم نمیمانه، اونقدر با فهم عرفی و عقلایی انس داره که احتمال صرفاً وقوعی امکان داشتنش رو و واقع نشدنش رو کلن از بین میبره. یعنی قطع میاره برای این انسان، بلو قطع عرفی، حالا قطع فلسفی و عقلی نه، قطع عرفی میاره که یک همچنین ملاحظاتی در زبان عرب وجود داشته. همین ملاحظات باعث شده است که تفرقه در عناوین تو ادبیات ایجاد بشه. ما عرضمون اینه. بفرمایید. حالا بشه بعد نه آسان هم باشه بعدش بله اینو عرض کردیم لابلای عرائض ما عرض کردیم اگر حالا یه تصویر دیگری بکنیم مشکلی نداره. مثلا رأیت زیدن عواکه بین رؤیت و عبوت یک ملازمه برقرار باشه. مثلا اگر نظری بکنه یک شخصی که اگر مثلا تو پدر مرا دیدی همچین چیزی برش مترتب بشه، خب اون بعد رأیت زیدن زیدی که پدره، اینجا با پدر بودن خصوصیت پیدا میکنه. اینو عرض کردم لابلای عرائض.
همون این
بعد
اون تفاوت این دو تا رو
مورد فرق میکنه دیگه.
نه
حالا شما تعلیقتون هر چه تعبیر میکنید اون دیگه مشکلی نداره، ولی اساس معنا اینه مقصود اصلی به حکم بدل باشه. قصد اصلی در بیان و حکم ذکر بدله. یعنی وقتی کسی میگه لا تضرب، اینجا با ذکر عواکه چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه من میخوام تو رو توجه بدم به رابطه بین زرد و پدر. بله اگر تو عرض کردم زید پسر مشغول عملی رو زده بودی، شاید من به مثلا این زرد خیلی کاری نداشتم. من اون چیزی که قصدمه ایجاد رابطه بین زرد و پدر. این حالت اگر بود بدل، این حالت نبود میشه اصل بیان.
اون حالت
از قصد شده با قصد قدیه
اون میاره،
با قصد
اولیه این حالت
پرتر میاره. حالا برای در عطف بیان نه، بلکه عمده موارد ممکنه این حالت نباشه. فکر میکنه مثلا عصیت رو شما میشناسی، میگه اشترایی تو عصیتن، بعد میفهمه نمیدانید میگه زهرن. الزامی نداره که حالا این حالت از ابتدا باشه. بله بدل هم به عنوان توطئه میاد، چون توطئه واقع در نفس میشود. خب بمانه انشاءالله آخر جلسه آینده. پس من اومد دقتی